رادیو بعد از ظهر در ایران است. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. نگاهی خواهیم داشت در این برنامه خبری و تحلیلی. حمله اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی به مسعود پزشکیان درباره لزوم حل مسئله گروه ویژه اقدام مالی FATF. مظنون به تلاش برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ در دادگاه حاضر شد و فراتر از خبر قارچ ها و جلبک ها به جان تخت جمشید افتادند. اما در ادامه خبرها رو با هم خواهیم شنید همراه با رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شب گذشته اعلام کرد به زودی به تهران سفر خواهد کرد. آقای گروسی با اشاره به دیدار خود با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به زودی برای انجام دیدارهای مهم سیاسی و فنی به تهران سفر خواهد کرد. دیدار رافائل گروسی و محمد اسلامی روز گذشته در وین و در حاشیه کنفرانس عمومی و سالانه آژانس انجام شد. محمد اسلامی هم این دیدار را یک گام رو به جلو عنوان کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش فصلی خود اعلام کرد میزان ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران به بیش از 164 کیلوگرم رسیده و تهران هنوز پاسخ معتبری به پرسش‌های قبلی آژانس نداده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی کریستیان وبر زندانی اتریشی را آزاد کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز سه‌شنبه به نقل از رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گزارش داد که این شهروند اتریشی به سفیران کشور تحویل داده شده است. اتهامات کریستیان وبر تاکنون اعلام نشده و خبرگزاری میزان گزارش داده که او به دلیل جرایم ارتکابی در آذربایجان غربی زندانی شده بود. حدود دو سال پیش اتریش تأیید کرد که یکی از شهروندانش با اتهامات غیر مرتبط با اعتراضات سراسری 1401 در ایران بازداشت شده است. سال گذشته مسعود مصاحب و کامران قادری دو زندانی ایرانی اتریشی آزاد شدند. در سالهای گذشته ده ها نفر از شهروندان دو تابعیتی و یا شهروندان غربی در ایران بازداشت و برخی از آنها به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد خواستار پاسخگو کردن حکومت ایران در قبال نقض آزادی‌های مذهبی شد. اریک اویلند و سوزی گلمن دو مقام ارشد این کمیسیون در این بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی سرکوب خشونت آمیز معترضان را افزایش داده و دولت آمریکا باید با این اقدامات مقابله کند. به نوشته این بیانیه دولت جو بایدن باید با همراهی کشورهای همفکر تحریم‌های مشترکی علیه جمهوری اسلامی که در سرکوب آزادی و آزادی مذاهب نقش دارند کمک کند. کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی یک نهاد فدرال مستقل در ایالات متحده و تحت نظارت هر دو حزب است. وزارت خارجه هند روز گذشته در بیانیه‌ای از سخنان علی خامنه‌ای به شدت ابراز تأسف کرد و نوشت اینها اطلاعات غلط و غیر قابل قبول است. ساعتی پیش از این بیانیه علی خامنه‌ای در دیدار با روحانیان اهل سنت ایران از آنچه رنج مسلمانان خواند سخن گفته و به غزه، میانمار و هند اشاره کرده بود. وزارت خارجه هند با رد این اظهارات از ایران و دیگر کشورهای منتقد خواسته که قبل از قضاوت به سوابق حقوق بشری خود نگاه کنند. واژگونی اتوبوس مسافربری در جاده ساغند یزد به کشته شدن دست کم 10 نفر منجر شد. در این حادثه که حوالی ساعت 2:30 بامداد روز سه‌شنبه روی داد، دست کم 40 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسن مؤمنی رئیس پلیس راه کشور گزارش داد که بر اساس بررسی‌های اولیه این اتوبوس از مسیر اصلی خارج شده و در جاده‌ای که مختص به معدن بوده واژگون شده است. این اتوبوس از بوشهر راهی مشهد بود. و خبر آخر این که به گزارش منابع حقوق بشری روز گذشته 3 شهروند بهایی به نام‌های اعظم آزموده، سینا اقدسی و ایرج نورسته در تبریز بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها بازداشت این 3 تن در خانه‌های خود و توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز انجام شد. به نوشته وبسایت هرانا بازداشت ایرج نورسته در حالی انجام شده که او 2 روز پیش برادرش را از دست داده بود و درخواست او برای موکول کردن بازداشت به بعد از مراسم خاکسپاری از سوی ماموران نادیده گرفته شد. شهروندان بهایی در ایران طی 4 دهه گذشته تحت آزار و محرومیت‌های سیستماتیک قرار داشتند.
خبرها رو از رضا جمالی شنیدید.
شنونده ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. در همین ابتدا نگاهی بکنیم به روز گذشته که اولین نشست خبری رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان رو شاهدش بودیم. مسائل متفاوتی در این نشست خبری بر حالا اساس سوالهایی که خبرنگاران میپرسیدند مطرح شد، اما یکی از مهمترین مسائل که به نوعی با معیشت ایرانی ها هم گره خورده و گهگاهی دربارش صحبت میشه، خود آقای پزشکیان هم صحبت کرده بود، در گذشته هم بسیار از این موضوع سخن به میون میومد، به ویژه در دوره دولت آقای روحانی که به فراوانی و در دوره ابراهیم رئیسی هم کمابیش میشنیدیم، مسئله گروه ویژه اقدام مالی یا FATF که این بار مسعود پزشکیان به صراحت گفت که چاره‌ای نداریم جز اینکه مسئله FATF رو حل کنیم. اما این صحبت‌های مسعود پزشکیان امروز باعث شد که در مجلس شورای اسلامی اصولگرایان بهش حمله کنند و مطالب مختلفی رو دربارش بیان کنند. از جمله اونها اعلام کردند که آقای پزشکیان نباید تحت تأثیر افرادی قرار بگیره که بچه‌هاشون خارج از کشورند. مهدی قدسی کارشناس مسائل اقتصادی که بر روی تحریم ها هم کار کرده با ماست از وین تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای قدسی بهتون سلام میکنم. به هر حال این پوشیده نیست که FATF مسئله مهمی شده در اقتصاد ایران. آقای پزشکیان میگه که این مسئله رو بار دیگه از مجمع تشخیص مصلحت نظام جویا میشه. میدونیم که خب این موضوع در مجمع فعلا به صورت لاینحل باقی مونده. تا چه اندازه واقعا آقای پزشکیان این توانایی رو داره که بتونه موضوعات مربوط به FATF رو که بیشتر به نظر میرسه مقدمات سیاسی لازم داره فراهم کنه تا به سرانجامش برسونه؟
خب درود و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم. خب موضوع FATF یا گروه ویژه اقدام مالی برای ایران خیلی موضوع مهمی هست و مهمی بوده در سالهای اخیر. خب یک گروه یا یک بشه گفت یک سازمانی هست، سازمان بین‌المللی هست که قوانین، استاندارد و مقرراتی رو تبیین میکنه و در واقع استاندارد گذاری میکنه برای اینکه فعالیت های مجرمانه تراکنش پولی با گروه های تروریستی، گروه های بشه گفت مافیایی کنترل بشه. خب ایران چند سال هست،
یعنی به طور کل مسئله پولشویی رو خیلی روش دقیقه.
بله، و اصل کارش هم برای همین هست که این عمل رو انجام میده. و خب سالها هست که ایران توی لیست سیاه این گروه قرار گرفته، قبلا لیست خاکستری بود. یه مدتی زمان آقای روحانی تلاش بر این بود که بتونه از این لیست سیاه و خاکستری در بیاد به این صورت که قوانین داخلی رو بتونه بروز بکنه و منطبق بکنه با همین معیارها و استانداردهایی که این گروه تعیین میکنه. اگر کشوری در لیست خاکستری یا سیاه این گروه قرار داشته باشه، خب تراکنش بین‌المللی بانکی با اون کشور خیلی سخت خواهد شد. یعنی اگر هر تراکنشی، حتی تراکنشی که تحت تحریم هم نیست، مثل واردات کالا و غذا، خوراک و دارو، خب اینا اصلا تحریم نیستن، ولی تراکنش مالی برای تجارت یه همچین کالاهایی مشکل میشه وقتی که اون کشور توی لیست سیاه FATF قرار داشته باشه.
یعنی الان مثلا آقای قدسی، الان ما یه قراردادی داریم بین جمهوری اسلامی ایران و چین. خب آیا سرمایه گذار چینی وقتی که ایران عضو FATF نیست حاضر هست یا رغبتی داره که در این شرایط بیاد و بخواد سرمایه گذاری کنه به رغم وجود یک قرارداد بین دو کشور؟
دقیقاً به خاطر همین مشکلات تراکنشی تجاری هست که سرمایه‌گذارا سخت بیان وارد یه همچین فضای کسب و کار بد بشن، به خاطر اینکه هزینه‌های تراکنششون افزایش پیدا می‌کنه. یعنی اگر بخواد بانک چینی با بانک ایرانی در ارتباط بشه و تراکنش رو انجام بده، خب کلی فعالیت‌های داخل بانکی اون بانک چینی افزایش پیدا می‌کنه که حتماً مدارکی رو برای اثبات اینکه این تراکنش هیچ ارتباطی با گروه‌های تروریستی و گروه‌های مافیایی نداره به اثبات برسونه. خب این هزینه تراکنش رو بالا می‌بره، هزینه صادرات واردات رو بالا می‌بره، رقابت پذیری اون صنایعی در اون کشور رو کاهش میده، یعنی چون هزینه صادرات افزایش پیدا میکنه و هزینه واردات افزایش پیدا میکنه، اون شرکت چینی که بخواد در ایران سرمایه‌گذاری بکنه هزینه‌اش بالا رفته و سودش کاهش پیدا میکنه.
پس ببینید یک نکته‌ای وجود داره، این که پس این نیاز داره به مقدمات سیاسی. آقای پزشکیان در این شرایط چگونه میتونه این مقدمات سیاسی رو آماده کنه که پذیرش عمومی داشته باشه از سمت سیاستمداران جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه به هر حال ما میدونیم که مخالفان دستشون رو میذارن روی این مسئله که خب FATF هم امضا بشه یا برجام هم قبول بشه هیچ تحریمی برداشته نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته، ما بهتره که نریم سمت این موضوع، و حالا مشخص نیست که چرا ترجیح میدن هنوز تحریم ها دور زده بشه حتی اگر هزینه زیادی هم داشته باشه.
ببین برای اینکه آقای پزشکیان چه کار میتونه بکنه و چه کارهای سیاسی میتونه انجام بده، خب اول باید به این نتیجه برسیم که آیا این رئیس جمهور متفاوت است از رئیس جمهوری سابق یا نه. خب تعداد افرادی که با آقای پزشکیان رای داره، اگر بخوایم اون تعداد آرا رو هم قبول بکنیم، تعداد افرادی هستن که به نظام آری گفتن، یعنی الان دیگه رای دهندگان با آقای پزشکیان اصلاح طلب نیستن، کسانی هستن که به نظام رای آری دادن. خب با این پیش زمینه آقای پزشکیان تونسته و میتونه جلوتر بره و نهادهای مختلفی که در حاکمیت ایران هستن مثل مجلس یا مصلحت نظام، خب اینا دیگه به این نتیجه شاید رسیده باشن که شرایطی که الان ایران داخلش هست شرایط مناسبی نیست. همینطور آقای پزشکیان هم گفتن نمیشه دیگه این شرایط رو ادامه داد. خب اگه واقعا به این نتیجه رسیدن که نمیشود این شرایط رو ادامه داد با تورم زیاد، با افزایش هزینه های واردات صادرات، خب همه اینها منجر به این شده که مردم وضعیت اقتصادی بسیار بدتری نسبت به سالهای قبل تر داشته باشن. خب اگر واقعا یک اجماعی وجود داشته باشه بین نهادهای مختلف حاکمیت که آقای پزشکیان رو انتخاب کردن که به عنوان انتخاب مستقیم آقای خامنه‌ای آقای پزشکیان انتخاب شده، خب شاید کار آقای پزشکیان راحت تر باشه برای اینکه بتونه اون تغییراتی که میخواد رو انجام بده.
یعنی این میتونه صدای اون مخالفان رو هم کوتاه کنه. خیلی اگر کوتاه بگید،
قطعا به این سمت پیش باید بره، وگرنه اگر سریعا به نتیجه این نرسه، خب کسانی که با آقای پزشکیان رأی دادن هم به دسته مخالفان نظام میپیوندن، خب این کار رو برای حاکمیت سخت‌تر میکنه. و خب این تغییرات کوچیک قانونی برای منطبق کردن قانون ایران با FATF خیلی چیزای خیلی کوچیک و پیش پا افتاده است که من فکر میکنم که به راحتی بتونن از پس اینا بر بیان.
سپاسگزارم. مهدی قدسی، کارشناس مسائل اقتصادی و اقتصاد تحریم ها در وین که با ما همراه بود. و اما اجازه بدید که ادامه بدیم ساعت 14 رو در کنار شما و بپردازیم به مظنونی که به تلاش برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ متهم شده و در دادگاه هم حاضر شده. این فرد پیشتر کتابی درباره جنگ اوکراین نوشته و از حکومت ایران هم خواسته بود که ترامپ رو ترور کنه. پروانه وحیدمنش گزارشی رو در این باره آماده کرده که با هم میشنویم.
رایان راس 58 ساله در کتابی که به سرمایه خود و ظاهراً در سال 2023 به نام جنگ پیروز ناشدنی اوکراین منتشر کرد، خطاب به جمهوری اسلامی این خواسته را مطرح کرده است. او در این کتاب خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشته است: شما آزاد هستید ترامپ را ترور کنید. به نوشته ی اسوسییتد پرس، رایان روز در این کتاب به شدت به رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به خاطر مواردی از قبیل حادثه ششم ژانویه و همچنین اشتباه بزرگ خروج از برجام تاخته است. به نوشته ی رویترز و اسوسییتد پرس، حساب‌های رایان روز در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که او از حامیان سرسخت اوکراین بوده است. او پس از تهاجم روسیه در سال 2022 به اوکراین سفر کرده و در پی جذب جنگجویان خارجی برای کمک به این کشور بوده است. با این حال، لژیون بین المللی دفاع سرزمینی اوکراین، نهادی که دولت اوکراین برای جذب داوطلبان خارجی راه اندازی کرده، اعلام کرده است که هیچ ارتباطی با آقای رایان روث ندارد. همین در حالی است که روز دوشنبه 26 شهریور ماه دادگاه تفهیم اتهامات رایان روث به مدت حدود 8 دقیقه برگزار شد و دادستان ها فرد مظنون را به نگهداری سلاح گرم و حمل سلاح گرم با شماره سریال محو شده متهم کردند. مجازات جرم اول تا 15 سال زندان و مجازات جرم دوم تا 5 سال حبس برآورد شده است. اما رایان روث پیش از این نیز در سال 2002 به جرم نگهداری اسلحه کاملا خودکار ثبت نشده به حبس مشروط محکوم شده بود و در سال 2010 هم به دلیل داشتن اموال مسروقه محکوم شده بود. دونالد ترامپ درباره این حادثه میگوید که هنگام بازی گلف در زمینش در فلوریدا صدای 4-5 شلیک را میشنود و بازی متوقف میشود. او میگوید دوست داشتم آخرین توپ را هم به هدف بزنم که نشد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه با اعلام اینکه سرویس مخفی ایالات متحده به کمک بیشتری از جمله افزایش احتمالی نیروهایش نیاز دارد، در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ اعلام کرد که از اینکه او در امان است احساس آرامش می‌کند. دونالد ترامپ نیز با خوب توصیف کردن گفتگوی خود با رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که درباره نقش حفاظتی سرویس‌های مخفی در ایالات متحده با آقای بایدن گفتگو کرده است. 24 تیر ماه گذشته دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در تجمعی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا هدف سوء قصد با گلوله قرار گرفت و زخمی شد. سرویس مخفی ایالات متحده که وظیفه حفاظت از رؤسای جمهور، نامزدهای ریاست جمهوری و دیگر مقامهای بلندپایی این کشور را بر عهده دارد، از حدود 2 ماه پیش و به دنبال نخستین سوء قصد به جان دونالد ترامپ با انتقادهای بسیاری روبرو شده است.
از پروانه وحید منش شنیدید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
وقتی موشک بالستیک زمین به زمین حوثی‌های یمن به سوی اسرائیل پرتاب شد، پس از اون بود که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ارسال این موشک‌ها به یمن رو تکذیب کرد. اما مهمترین جنگ افزارها در سامانه تسلیحاتی حوثی‌های یمن چیست که ایلیا جزائری برامون میگه؟
رسانه‌های مختلف از جمله روزنامه اسرائیلی جرزالین پست گزارش دادند که حوثی‌ها موشک شلیک شده را از ایران به دست آورده اند. موشکی که طوفان نام دارد که در اصل همان موشک ایرانی قدیر است و نسخه پیشرفته‌ای از موشک شهاب 3. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در کنفرانس خبری امروز خود قاچاق موشک به سود حوثی‌های یمن را تکذیب کرد.
الان رفتن نیروی انسانی به یمن با یک هفته تأخیر شکل می‌گیره. یعنی انسان اینجا بخواد بره یمن اونقدر گیر میدن یه هفته طول می‌کشه. این موشک چجوری رفته اونجا اینو ندیدم؟ یعنی اصلا یه چنین چیزی نی. تازه اون موشکی که اینا پرتاب کردن اون مثلا ما از اینا نداریم تو ایران.
اما برجسته‌ترین جنگ افزارهای سامانه تسلیحاتی حوثی‌های یمن چیست؟ سال 2014 میلادی این گروه شبه نظامی توانست بخش‌های وسیع از شمال یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور را تصرف کند. همپیمانی با علی عبدالله صالح رئیس جمهور وقت یمن باعث شد بخش‌های بزرگی از زاغه‌های تسلیحات ارتش یمن به دست حوثی‌ها بیفتد. طی سالهای پس از آن حوثی‌ها به توسعه توانایی‌های نظامی خود مشغول شدند، از جمله توانایی‌های هوایی. موشک‌های بالستیک بخشی از سامانه تسلیحاتی حوثی‌ها را تشکیل می‌دهد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که حوثی‌ها چند هفته پیش از حمله غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی در روز 15 مهر از موشک‌های بالستیک طوفان پرده برداری کردند، موشکی که برد آن تا 2000 کیلومتر می‌رسد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. موشک‌های کروز از دیگر موشک‌های سامانه تسلیحاتی حوثی‌ها هستند. این گروه سال 2022 اعلام کرد در هدف قرار دادن محوطه فرودگاه ابوظبی پایتخت امارات و همچنین حمله به زیرساخت‌های در عربستان سعودی در سال 2020 از موشک‌های بالستیک قدس 2 استفاده کرده است. موشک‌های کروزی که بخشی از آنها در زاغه‌های ارتش یمن بود، بخشی دیگر هم کشورهای غربی و همچنین عربستان سعودی و امارات، تهران را متهم به قاچاق آن برای حوثی‌ها می‌کنند. جمهوری اسلامی همواره این اتهام ها را رد می کند. اما دسامبر سال گذشته روزماری دی کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح، در جلسه شورای امنیت گفت:
با خواست دولت یمن و همچنین موافقت دفتر دبیر کل سازمان ملل، بقایای موشک کروزی که حوثی‌ها به وسیله آن پالایشگاه نفت عزبه را در نوامبر سال 2022 هدف حمله قرار داده بودند، مورد آزمایش قرار گرفت. موارد متعدد شباهت در طراحی، ابعاد و کدهای بخش‌های مختلف در بقایای اون موشک رو با موشک‌های کروزی که بیشتر در حملات علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی استفاده شده بود پیدا کردیم. این موشک با موشک‌های کروزی که پیشتر ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در مسیر قاچاق به یمن ضبط کرده بودند نیز شباهت زیادی دارد. دفتر دبیر کل سازمان ملل به این نتیجه رسید که موشک کروز استفاده شده در حمله نوامبر 2022 ایرانی است و رسیدن آن به یمن با قطعنامه 2231 شورای امنیت مغایرت دارد.
پهپادهای انتحاری بخش مهمی از سامانه تسلیحاتی حوثی‌ها را تشکیل می‌دهند. حوثی‌ها می‌گویند پهپادها را در کارگاه‌های محلی می‌سازند. مارس 2021 نیز در رژه نظامی بخشی از این پهپادها را به نمایش گذاشتند. از جمله پهپادهای شاهد 136 که در اصل ایرانی هستند. تهران از این پهپادها در اختیار روسیه قرار داده و این کشور از آنها در تهاجم نظامی علیه اوکراین استفاده می‌کند. حوثی‌ها همچنین پهپادهایی با نام سماد 3 در اختیار دارند که خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان گزارش داده است برد این پهپادها به 1600 کیلومتر می‌رسد. فوریه سال 2023 نیز رهبر حوثی‌ها از افسودن زیردریایی‌های بدون سرنشین به سامانه تسلیحاتی گروهش خبر داد، اعلامی که وزارت دفاع آمریکا چند روز بعد آن را تایید کرد و از هدف قرار دادن شماری از این زیردریایی‌ها خبر داد. زیردریایی‌هایی که حوثی‌ها برای حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ به کار می‌برند.
از ایلیا جزائری شنیدید. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و اینکه حالا باید نگران این باشیم که گلسنگ‌ها و قارچ‌ها و جلبک‌ها به جان تخت جمشید ایران افتادن. خبرگزاری فرانسه گزارشی داره در این باره و مصطفی خلجی هم نگاهی کرده به این خبر خبرگزاری فرانسه.
پس از گزارش‌های متعدد رسانه‌های ایران در سال‌های اخیر درباره خطراتی با منشأ انسانی که دامنگیر تخت جمشید شده، حالا خبرنگار خبرگزاری فرانسه در ایران به محل این بنای باستانی رفته و از تلاش‌ها برای حفظ آن در برابر هجوم موجوداتی به نام گلسنگ‌ها خبر داده است. بر اساس این گزارش، ایران بیش از 3000 گونه گلسنگ دارد که 500 تا 700 گونه آن در بناهای تاریخی ایران تکثیر شده‌اند. اما چرا در میان تخت جمشید مهم است؟ تخت جمشید در میان بناهای ایران نمادین ترین مکان تاریخی کشور است، چه در سلسله پهلوی که با آن توجه بسیار میشد و چه در جمهوری اسلامی که وقتی رهبران بخواهند علیه گذشته تاریخی ایران سخن بگویند تخت جمشید را مثال می آورند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند سال پیش در یک سخنرانی به مناسبت نوروز گفت:
حالا یه نفرم پیدا می شود از سر اشتباه و ندانمکاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می کند. در همون ساختمان ها که امروز بعد از گذشته 1000-2000 سال ویران است، یک روزی در همین روز نوروز به مناسبت همین روز نوروز خدا می داند که چقدر بیگناه در مقابل تخت طاغوت های زمان به قتل می رسیدند و چقدر دلها ناکام می شدند. این افتخاری ندارد.
اما به گفته کارشناسان، تخت جمشید نه تنها ارزش تاریخی و هویتی برای ایرانیان دارد، بلکه از نظر هنری و مردم شناسی نیز دارای ارزش فراوانی برای منطقه است. علیرضا عسکری، باستانشناس و مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، این بنای تاریخی را یک موزه از تاریخ مردمان خاورمیانه می داند.
23 مردم سرزمین های مختلف که تحت حکومت هخامنشیان قرار داشتن در این پلکان به نمایش گذاشته شده. هم هدایاشون سنت سرزمین خودشونه، صنایع دستی سرزمین خودشونه، هم لباس و کلاهشون سنت پوشش و لباس سرزمین خودشون رو به نمایش گذاشته. و این خیلی جالب هست، یعنی یک موزه از 25 قرن پیش خاورمیانه باستان رو به نمایش گذاشته.
تخت جمشید که در قرن ششم قبل از میلاد مسیح توسط داریوش اول ساخته شده، تا یک قرنها دچار تخریب، غارت، زلزله، آتش سوزی و حوادث طبیعی آب و هوایی شده. اما خطر گلسنگ ها اکنون که هم به سطح و هم به داخل سنگ های تخت جمشید نفوذ کردند و اصلی ترین تهدید علیه این بنا تبدیل شده. شهرام رهبر که طی دو دهه پیش بر مرمت تخت جمشید نظارت داشته، گفته که گلسنگ ها می توانند نقوش روی سنگ های این بنا را طی چند دهه به پودر تبدیل کنند.
اینا کم کم اون خود سطح سنگ که معمولا دارای نقش برجسته هست، اینها به خاک تبدیل میشن. شاید ظرف مثلا 50 سال، 100 سال، 200 سال کاری رو میکنن که دیگه ما اثری رو از نقش برجسته نداریم و در واقع به صورت یک فقط ویرانه در میارن این آثار.
پدیده رشد گلسنگ ها در تخت جمشید و حتی در دیگر بناهای باستانی مثل بیستون کرمان با توسعه صنعتی اطراف این محوطه ها ارتباطی مستقیم داشته و سالهاست که کارشناسان هشدار می‌دهند افزایش ترکیبات نیتروژن در جو به عنوان کود برای گلسنگ ها عمل می‌کند و باعث رشد بیشتر آنها می‌شود. نیکا هنگ کوسر، کارشناس محیط زیست، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
به نظر میاد که با توجه به تغییرات بزرگی که در شرایط محیط اطراف تخت جمشید در محدوده مرتش ایجاد شده و کاهش سطح فضای سبز اونجا، کشاورزی بیش از حد، از بین رفتن آبهای زیرزمینی و بیابانی شدن که باعث میشه گرد و غبار بیشتری هم وجود داشته باشه، و رشد و توسعه صنایع مختلفی که باعث میشه تغییرات شیمیایی بیشتری رخ بده، به احتمال بسیار زیاد میتوان گفت که در 4 دهه گذشته به ویژه میزان تخریب افزایش یافته.
با وجود بحرانهایی که گریبانگیر تخت جمشید است، اشتیاق مردم به بازدید از این مکان افزایش یافته. در نوروز گذشته تخت جمشید با نزدیک به 140 هزار بازدید کننده در صدر پر بازدید کننده ترین مکانهای گردشگری کشور قرار داشت.
از تخت جمشید شنیدید. در گذشته مصطفی خلجی، شما هم میتونید برای ما بگید که چگونه میشه این میراث فرهنگی رو حفظش کرد و به یک مطالبه ملی تبدیلش کرد. اما بریم سراغ یوگا و ببینیم که یوگا غیر از اینکه یه فعالیت بدنیه، چجوری میتونه به عنوان یک تمرین ذهنی اثرات مثبتی داشته باشه برای جلوگیری از بیماری های نظیر آلزایمر. با اردشیر طیبی.
یوگا که از دیرباز به دلیل تأثیرات مثبت بر انعطاف پذیری و سلامتی جسمی شناخته شده است، اکنون در مطالعات علمی جدید به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد شناختی و حتی محافظت در برابر بیماری‌های نظیر آلزایمر مورد توجه قرار گرفته. دکتر سدبیر سینگ کالسا، استادیار دانشکده پزشکی هاروارد و سردبیر مجله بین‌المللی درمانی یوگا، در تازه‌ترین مطالعات خود تأکید می‌کند که یوگا نه تنها بر جسم بلکه بر ذهن نیز تأثیراتی مثبت دارد. به گفته وی، یوگا شامل تنفس، آرامش فیزیکی، مراقبه و حرکات ویژه است که در کنار هم به فرد کمک می‌کنند تا در تمام سطوح عملکرد بهینه‌ای داشته باشد. بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2015 انجام شده، یوگا توانسته است در بهبود توجه، سرعت پردازش، عملکرد اجرایی و حافظه در کودکان و بزرگسالان مؤثر باشد. همچنین یک پژوهش در سال 2021 نشان داده است که یوگا با بهبود شناخت، حافظه و عملکردهای اجرایی در بزرگسالان مسن‌تر نیز همراه بوده. یکی دیگر از مطالعات جدید که به تازگی انجام شده، حاکی از آن است که یوگا می تواند برای افراد مسن‌تر که در معرض خطر کاهش توانایی‌های شناختی هستند نیز مفید باشد. این مطالعه بر روی 79 زن بالای 50 سال انجام شد که خود از کاهش قابلیت‌های شناختی خبر داده بودند و به دلیل عوامل خطرزا نظیر یائسگی و بیماری‌های قلبی عروقی در خطر ابتلا به آلزایمر قرار داشتند. نتایج نشان داد که افرادی که در یک دوره یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروهی که تنها آموزش‌های حافظه را دنبال کرده بودند دارای کاهش کمتری در عملکرد شناختی بودند. در این زمینه نها گوته، استادیار دانشگاه نورث ایسترن، بر اهمیت کاهش استرس و بهبود کارایی عصبی شناختی تاکید دارد. وی میگوید یوگا با کاهش واکنش پذیری به استرس و بهبود توانایی مقابله میتواند میزان قرار گرفتن در معرض هورمون‌های استرسی مانند کورتیزول را کاهش دهد. علاوه بر این تحقیقات نشان دادند که یوگا میتواند به افزایش حجم ماده خاکستری در نواحی مهم مغزی مانند اسپک مغز که در حافظه نقش دارد و قشر جزیره‌ای که در توانایی تشخیص حالات داخلی بدن مؤثر است کمک کند. این یافته ها بیانگر آن است که یوگا نه تنها به عنوان یک فعالیت بدنی بلکه به عنوان یک تمرین ذهنی نیز قابل توجه است.
خب میتونید یوگا بکنید، لذت ببرید از روزتون، اگر که البته فرصت دارید در این سه شنبه بسیار خوبی که درش به سر میبرید. من محمد زرقامی به همراه سایر همکارانم و حسن حسنی که کارگردان فنی این برنامه بود برای شما لحظات خوبی را آرزو میکنیم. وعده ما با شما ایستگاه 19 خواهد بود، رأس ساعت 19 به وقت ایران.